در مرداد ماه گذشته با استناد به آمارهای سازمان پزشکی گزارش داد که در سال گذشته حدود 17,000 تن در جاده های ایران کشته شدند که میانگین روزانه آن 48 تن می شود. گرچه به گفته پلیس راهنمایی رانندگی ایران جاده های غیر استاندارد، عدم رعایت قوانین رانندگی، خواب‌آلودگی راننده و تخطی از سرعت مجاز از دلایل عمده تصادفات محسوب می شود، اما آنگونه که مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل به رادیو فردا می گوید، دلایل مهم دیگری هم در وقوع اینگونه تصادفات نقش دارند.
استفاده از ماشین شخصی در ایران بسیار رایج‌تر از کشورهای پیشرفته است. مدت زمان حرکت خودروها در مقایسه با اروپا رقم بالاییه، بنابراین تلفات ما و تصادفات ما یه رابطه تنگاتنگی با میزان بهره‌گیری از خودرو در حمل و نقل شهری و بین شهری داره. این خیلی بزرگترین مشکلاتی که در ایران هست اینه که تجارت با وسایل نقلیه شخصی قاطی شده، یعنی ما بهره برداری از خودرو شخصی برای هدفهای بازرگانی بزرگترین مانع موفقیت نیروی انتظامی در کاملا متوقف کردن این تخلفات و تصادفات. بیشتر ماشین هایی در جاده ها تردد زیاد دارن یا در سطح شهر تردد زیاد دارن، یعنی در طول روز بیش از 10 ساعت کار میکنه، ماشینای شخصی هستن که مسافر کشی مشغولن. اگر نیروی انسانی بتونه که مسافر کشی رو از جاده ها حذف بکنه، من فکر میکنم بزرگترین گام است که شاید بتونه یه مرتبه کاهش بسیار چشمگیری در تعداد تصادفات، تخلفات و تلفات رانندگی به وجود بیاد.
یکی از طرح‌های پلیس راهنمایی رانندگی در سال جاری کنترل جاده‌های درون و بیرون شهری از طریق نصب دوربین‌های ثبت تخلف است. به گزارش روزنامه اعتماد، موسی امیری، جانشین رئیس پلیس راهور در ایران، گفته است که در حال حاضر 400 دوربین در 30,000 کیلومتر از جاده‌های ایران نصب شده است. با این وصف پلیس راهنمایی رانندگی برای جلوگیری از تصادفات در جاده ها از راننده ها می خواهد که علاوه بر رعایت سرعت مجاز، اگر خسته هستند، حتی اگر در فاصله کمی از مقصد قرار دارند، توقف و استراحت کنند.
گزارش شیرین فامیلی را می شنیدید.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
19:38 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دوم اون هستید. در این روزا که همچنان پس از 2 ماه که از دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای میگذره، همچنان مسائل مربوط به این توافق بسیار داغه و هنوز این توافق اجرایی نشده. گمانه‌زنی‌هایی درباره تأثیر اون بر احتمال از سرگیری روابط ایران و آمریکا مطرح میشه. این موضوع محور گزارش تحلیلی پیش روست که همکارم حسین قویمی اون رو تهیه کرده.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی که پس از 17 روز گفتگوی مداوم در وین پایتخت اتریش در 23 تیر ماه به دست آمد، از منظر بسیاری از تحلیلگران گام بزرگی در راستای مذاکرات بین ایران و آمریکا محسوب می شود. در طول نزدیک به 2 سال مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه آلمان، دو طرف اصلی این گفتگوها مقام‌های دستگاه دیپلماسی ایران و آمریکا ساعت‌ها و روزهای زیادی را به بحث و گاهی اوقات به جدل پرداختند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و همتای آمریکایی او جان کری در طول مذاکرات هسته‌ای بارها به صورت دوجانبه با یکدیگر به گفتگو نشستند. این نشست های دو جانبه پس از بیش از 36 سال بین مقام های دو دولت زمین ساز حدس و گمان هایی درباره احتمال از سر گرفته شدن روابط دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن شده است. اما آیا مقام های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا می توانند در آینده با یکدیگر رابطه سیاسی برقرار کنند؟ آرش آرامش، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در کالیفرنیا، چشمانداز احتمالی روابط دو کشور را چنین ارزیابی می کند.
حتی اگر این توافقنامه جامع فردا هم بدون هیچ مشکل بزرگ و دستاندازی هم در آمریکا و هم در ایران کاملا قبول بشه و به اجرا در بیاد، نباید این انتظار رو داشته باشیم که در آینده نزدیک ایران و آمریکا دوباره برگردن به همون روابطی که زمان شاه با هم داشتن، به صورت متحد با هم بودن، تنشی با هم نداشتن در منطقه. عملا ایران قدرت نظامی سیاسی اقتصادی اصلی منطقه به حساب می اومد و دست راست ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و منطقه. این انتظار رو نباید داشت، حداقل در آینده نزدیک. چرا؟ از طرفی چون بخش بسیار قوی و مهمی در ساختار قدرت ایران، اونهایی که به بیت رهبری آیت الله خامنه ای متصل هستن، اونهایی که در بخش های مختلف سپاه پاسداران هستن، بالاخره یک بخش بسیار مهم سیاسی، نظامی، امنیتی و قضایی ایران در این 37 سال اخیر هویت خود را با یک هویت انقلابی، یک هویت ضد امریکایی، ضد اسرائیلی و ضد ساختار بین‌المللی تعیین کرد. به خاطر همین در آینده نزدیک گشایش عجیب و غریبی نخواهم دید. اما این دلیل بر این نمی‌شود که خصومت‌های این دو کشور در بعضی از مسائل موضعی و بعضی از مسائل منطقه‌ای کمتر نشود. بالاخره بر کسی پوشیده نیست که ایران و امریکا هر دو داعش، این دولت اسلامی در عراق و شام، را به عنوان یک خطر و تهدید بزرگ برای خود می‌بینند. همونطور بی‌ثباتی در عراق و بی‌ثباتی در افغانستان رو هر دو این قدرت ها، هم قدرت بین‌المللی مثل آمریکا و قدرت منطقه‌ای مثل ایران، این رو خطر برای خود می‌بینند. از آن طرف هم بالاخره سر مسائل دیگر منطقه‌ای اختلافات گسترده و عمیقی دارد. سر یمن، سر مسئله اسرائیل و فلسطین و لبنان، همونطور که الان میبینیم ایران دارد فشار میآورد پشت پرده به دولت بشار اسد برای اینکه با مخالفین، هرچند مخالفین غیر مسلح، هرچند مخالفینی که ممکنه نقش عظیمی در این انقلاب در سوریه نداشته باشن، ولی با این وجود همین که صحبت از تقسیم قدرت آقای اسد با کسای دیگه هست نقش بزرگی است. از اون مهمتر فشار ایران بود که در این یک ماه اخیر بعد دولت آقای حیدر العبادی باعث دست زدن ایشون به یک سری اصلاحات بزرگی بود.
از سوی دیگر در ایران داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه های تهران، چشمانداز روابط احتمالی بین ایران و آمریکا را از منظری دیگر می‌بیند.
من فکر میکنم حوادث منطقه دیکته کننده این است که ایران و آمریکا در آینده نزدیک در هر حال روابط مثبتی رو در پیش بگیرند. گذشته از اینکه فرایند همین مذاکرات برجام خودش اثر مثبتی داشته، شرایط منطقه هم اقتضا میکنه که در آینده یک نوع همسویی موازی مسائل و منافع دو کشور پدیدار بشه و هم زمینه ساز میشه که ایران و آمریکا در آینده یه روابط نسبتا مثبت و سازنده ای و حتی روابط دیپلماتیک رو بتوانند جا بدن. جمله یکی از برداشتن تحریم ها این است که جلب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی. خب بر برخی از تکنولوژی های خاصی که در هر حال آمریکا انحصارشی داره و به علاوه این شرکت های جون ونچر هم که در حال آمریکا سهام داره، سبب میشه که اگر آمریکا نظر مساعد نداشته باشه اونها نتونن اون فعالیت نظر انجام میدن و بنابراین بهبود رابطه ایران آمریکا و جذب سرمایه خارجی عمدتا از لحاظ انتقال تکنولوژی در انحصار آمریکا و یا اگر به صورت جون ونچر با شرکت های دیگر اروپایی و ژاپنی، در حال آمریکا می تواند اگر شرایط متفاوتی باشه استفاده اونا در ایران جلوگیری کنه. ولی من فرایند می بینم که مساله و منافع هر دو کشور اقتصادی در عرصه اقتصادی و مالی بتوانند روابط مثبتی سازنده رو در پیش بگیرن به دلیل نیازمندی که به خصوص وجود داره در سوی ایران.
در همین حال کامران دادخواه، استاد دانشگاه